آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران مراحل آزمایش گرمای نیروگاه اتمی بوشهر را تا 3 هفته دیگر به پایان می‌رساند. در گزارش سالانه عفو بین الملل به شکنجه، سرکوب و اعدام در ایران اشاره شده است. استراتژی امنیتی آمریکا بر مبارزه با تروریسم داخلی تمرکز می‌یابد. ساعت 12:30 به وقت ایران. سلام، در بامداد جمعه 7 خرداد ماه باز هم از رادیو فردا با شما هستیم با 1 ساعت برنامه زنده از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول این 1 ساعت که برنامه‌هاش رو همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اخبار بیشتر در مورد جزئیات برنامه‌های امشب می‌شنویم. شاهین بشیری و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با سلام، جمهوری اسلامی مراحل آزمایش گرمای نیروگاه اتمی بوشهر را تا 3 هفته دیگر به پایان می‌رساند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی روستا، کارشناس فنی مرکز اطلاع رسانی نیروگاه اتمی بوشهر، عصر پنجشنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای مجلس شورای اسلامی از این نیروگاه گفت: با اتمام این آزمایش که به معنای پایان بارگذاری سوخت مجازی است، امکان ورود سوخت واقعی به راکتور نیروگاه میسر خواهد شد. وی اظهار داشت با تزریق سوخت واقعی به راکتور، نیروگاه بوشهر در عمل وارد فاز راه اندازی می شود. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالیانه خود که وضعیت حقوق بشر در کشورها را ارائه می دهد، در بخش ایران به ویژه به رویدادهای پس از انتخابات و سرکوب معترضان پرداخته است. در این گزارش تصریح شده که سرکوب معترضان به ویژه پس از دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز 29 خرداد 1388 برای پایان دادن به اعتراض‌ها شدت گرفت. کشته شدن ندا آقا سلطان مورد دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. عفو بین الملل تأکید می‌کند در حالی که مشخص شد فرد ضارب ندا آقا سلطان عضوی از بسیج بوده، مقام‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های بریتانیایی و آمریکایی را عامل قتل ندا سلطان معرفی کردند و خانواده وی و دیگران در مراسم عزاداری از سوی نیروهای امنیتی مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. و خبر آخر این که استراتژی امنیت ملی دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، بر مبارزه با تروریسم و افراطگرایانی تمرکز یافته که در ایالات متحده فعالند.
شاهین بشیری بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو در مجله نیمه شب ما شنیدید. و گوشه و کنار برنامه‌های مجله نیمه شب رادیو فردا، مجید توکلی فعال دانشجویی در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده و حال مساعدی نداره. برادرش بیشتر توضیح میده.
دچار خونریزی شدید معده شدن و دیگه قدرت به تکلم هم نیستن.
تعدادی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر با جعفر پناهی، فیلمساز تازه آزاد شده از زندان اوین ملاقات کردند. محمد علی دادخواه از این دیدار میگه:
آقای پناهی بر این موضوع بود که اصولاً مستند خاصی در خصوص اتهام اون بیان نشده بود.
شماری از دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای حمایت خودشون را از مجید توکلی در زندان اوین اعلام کردند.
این بیانیه و بیانیه‌هایی که بعد از این هم مطمئناً بیرون خواهد اومد، یک چیز به حاکمیت ثابت خواهد کرد، اون که مجید توکلی تنها نیست.
موسیقی جنگ و حرکت‌های متفاوت برخی هنرمندان در این زمینه موضوع برنامه نگاه تازه این هفته رادیو فرداست که حدود نیم ساعت دیگه تکرارش رو خواهید شنید. با ما همراه باشید و اگه بیدارید همینجا بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به 2 گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت مجید توکلی فعال دانشجویی در زندان اوین شده. مانیا منصور گزارش میده.
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و تنها برنده ایرانی جایزه نوبل، در نامه‌ای به 2 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از شرایط مجید توکلی در زندان از آنها خواست به وضعیت این فعال دانشجویی رسیدگی کنند. بنابر گزارش رسانه‌های مخالف دولت در ایران، مجید توکلی، فعال دانشجویی که در زندان اوین محبوس است، از روز یکشنبه گذشته در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذای خوش زده است. به دنبال این گزارش‌ها، برادر آقای توکلی، علی توکلی نیز در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت سلامت این فعال دانشجویی در زندان ابراز نگرانی شدید کرده است.
امروز یکی از دوستان مجید تماس گرفت، گفت مجید امروز معده‌اش دچار خونریزی شدید شده و دیگه تقریبا نمیتونه اصلا صحبت هم کنه، خاطر اینکه اعصاب خوش دارن، حالشون خیلی بحرانی شده. حالا دقیقا دیگه نمیدونم به بهداری بردن ایشونو یا نه، فقط تا این حد میدونم که دچار خونریزی شدید معده شدن و دیگه قادر به تکلم هم نیستن.
علی توکلی در گفتگو با رادیو فردا ضمن اظهار بی اطلاعی از دلایل انتقال این فعال دانشجویی به سلول انفرادی همچنین گفت که محمد علی دادخواه، وکیل مجید توکلی، نتوانسته است با مقامات قضایی در این باره گفتگو کند. شیرین عبادی در نامه خود به گزارشگر ویژه شکنجه و همینطور گزارشگر ویژه بازداشت‌های خودسرانه در سازمان ملل با اشاره به بازداشت مجید توکلی در 16 آذر ماه سال 88 و محاکمه و زندانی شدن او از آنها خواسته است به هر طریق مقتضی به وضعیت این دانشجو که خانم عبادی از او به عنوان دانشجو آزادی خواه نام برده رسیدگی کنند. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در ایران از جمله مجید توکلی میگوید:
متاسفانه وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بسیار بد و حتی بدتر از زندانیان معمولی، یعنی اگر کسی مرتکب جنایت بشه با او بهتر رفتار میکنن تا اینکه زندانی سیاسی باشه. به همین دلیلی که ما شاهد فجایعی در مورد زندانیان سیاسی هستیم، از جمله وضعیت مجید توکلی که امیدوارم مقامات قضایی متوجه باشن که اگر آسیبی به این جوان برسه مسئولیت مستقیمش دقیقاً متوجه مقامات قضایی است که چنین دستوری را دادن.
شیرین عبادی در این نامه که تاریخ روز سه شنبه گذشته 4 خرداد ماه را دارد، از این دو مقام سازمان ملل خواسته به هر طریق ممکن مقامات حکومتی ایران را متوجه مسئولیت‌های قانونی اعمال و تصمیمات خود بکنند. شیرین عبادی که از پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در خارج از ایران به سر می‌برد، در این تازه‌ترین نامه خود اشاره کرده که اقامت طولانی در سلول انفرادی و عدم دسترسی به هوای آزاد، آنطور که خانم عبادی می‌گوید، باعث بیماری ریوی مجید توکلی شده است. علی توکلی، برادر این دانشجو زندانی، نیز در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرده که برادرش پیش از حبس و رفتن به زندان انفرادی بیماری ریوی نداشته است. مادر مجید توکلی نیز در حمایت از پسر خود دست به اعتصاب غذا زده و آنطور که برادر این زندانی سیاسی میگوید، حال وخیمی دارد.
مادر منم به خاطر اینکه میگه مجید تنها است و هیچ کس رو نداره، نه هنرمند، نه سیاستمدار، نه عضو گروهی است، نه اینکه حزبی چیزی پشتش باشه، میخوام من خودم ازش حمایت کنم. به خاطر همینم من دست به اعتصاب غذا میزنم تا لااقل حمایتی باشه از مجید که تنها نباشه، چون هر چی باشه اون فرزند منه و من تنها کسی هستم که میتونم از اون دفاع کنم. متأسفانه ایشون هم شرایط خوبی ندارن. حالا دوستان لطف کردن، تماس مکرری گرفتن حتی از خارج از ایران که من خیلی ازشون تشکر میکنم، از مادرم درخواست کردن اعتصابشون رو بشکنن. حالا ما داریم تلاش میکنیم هر طور شده امروز دیگه اعتصاب مادرمو بشکنیم، چون واقعا ایشون شرایطشون خیلی بحرانیه. ایشون هم بیمار هستن، الان چندین ساله که بیمارن. یکی از دلایلی که واقعا الان مشکل پیدا کردیم همینه که مجید رو خیلی وقت نمیتونم ببینم. 6 ماه از زمان بازداشت داره مجید نتونستم ببینم و تنها دلخوشیشون صدای مجید بود. 3 روز دیگه مجید با مجید صحبت میکرد. حالا به خاطر همین شرایطشون هم خیلی بد شده.
مجید توکلی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از فعالان دانشجویی است که در پی سخنرانی در گرد همایی دانشجویان در روز دانشجو در 16 آذر ماه سال گذشته بازداشت شد. در پی این بازداشت، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران مجید توکلی را به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این دادگاه علاوه بر محکومیت زندان، همچنین مجید توکلی را به 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم کرده است.
علاوه بر این گزارش که شنیدید، تعدادی از دانشجویان با انتشار بیانیه‌ای حمایت خودشون را از مجید توکلی اعلام کردند. این دانشجویان در بیانیه‌شون گفتند در صورت ادامه نگهداری مجید توکلی در سلول انفرادی در امتحان‌ها شرکت نمی‌کنند و اعتصاب غذا خواهند کرد. مصطفی خسروی، عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت، در این مورد با همکارم الهی روانشاد صحبت می‌کنه.
خدمت عرض کنم که روز چهارشنبه 5 خرداد جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در پی اعلام اعتصاب مجلس توکلی طی بیانیه اعلام کردن که در صورتی که نهادهای حکومتی و قوه قضاییه به خواسته های مجلس توکلی تن ندن و خواسته هایشون رو برآورده نکنند، این دانشجویان هم دست به اعتصاب گسترده و فراگیر خواهند زد و همچنین امتحانات ترم دانشگاه تهران رو کنسل خواهند کرد و در جلسه امتحان حاضر نخواهند شد.
آقای خسروی، بیانیه از سوی جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از مجید توکلی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر صادر شده. آیا این بیانیه دیگر دانشجویان و فعالان دانشجویی که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند رو مد نظر داره؟
خدمتتون عرض کنم که متاسفانه حاکمیت در چند ماه گذشته حلقه فشار رو بر مجموعه فعالین دانشجویی بسیار افزایش داده و تنگتر کرد این حلقه رو، تا جایی که برای خانم بهاره هدایت، میلاد اسدی و دیگر فعالین دانشجویی احکام بسیار سنگینی صادر کرد و اونها تصورشون بر اینه که با این احکام میتونن که جنبش دانشجویی رو حداقل برای مدت کوتاهی هم که شده دچار بن‌بست و انفعال کنن. ولی من فکر میکنم که این بیانیه و بیانیه‌هایی که بعد این هم مطمئنن بیرون خواهد اومد، یک چیز به حاکمیت ثابت خواهد کرد، اون که مجید توکلی تنها نیست، دانشجویان همه حامی مجید توکلی هستن و مجید توکلی امروز نماد یک جنبش هست و زمانی که مجید توکلی آزاد شد باید بقیه دانشجوها هم دونه به دونه آزاد بشن و اصولا ما نباید شخصی به عنوان دانشجوی زندانی و یا حتی زندانی سیاسی در ایران داشته باشیم و ما مطمئنن جنبش دانشجویی و مردم ایران تا رسیدن به این خواسته های قانونیشون دست از مبارزه بر نخواهند داشت.
علاوه بر دانشجویان در داخل ایران در همبستگی و همصدایی با مجید توکلی تظاهراتی در برابر یکی از ساختمان‌های سازمان ملل در شهر بن در آلمان برپا شده. شهرام میریان جزئیات بیشتری داره.
مجید توکلی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از سخنرانی در جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز دانشجو در آذر ماه سال پیش بازداشت شد و سپس در دادگاه بدوی به 8.5 سال حبس تعزیری و 5 سال محکومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. این فعال دانشجویی که بار دیگر به زندان انفرادی بازگردانده شده، از روز یکشنبه این هفته در یک حرکت اعتراضی دست به اعتصاب قضای خوش زده. این اعتصاب قضا انگیزه‌ای به دست گروهی از جوانان، دانشجویان، فعالان سیاسی و حقوق بشری در غرب آلمان داده تا شامگاه پنجشنبه در همبستگی با خواسته های مجید توکلی تظاهراتی در برابر یکی از ساختمان‌های سازمان ملل در شهر بن برپا کنه. سخنگوی این حرکت اعتراضی خانم میترا یوسفی است.
ما مجموعه‌ای از گروه‌های سیاسی و حقوق بشری هستیم و دانشجویان البته اینجا جلوی مقر سازمان ملل جمع شدیم و اعتراض داریم به روند سلیقه‌ای که بر مسئله حقوق بشر کلاً حاکم هست. این نهادهای حقوق بشری وظیفه‌ای بیشتر از محکوم کردن صرف باید در عهده بگیرن. فکر میکنیم که دیگه بعد از تجربه 1 سال که در خیابونهای شهر خودمون اعتراف کردیم، لازمه که جلوی نهادهایی که خودشون رو مدافع حقوق بشر میدونن جمع بشیم و سعی کنیم که ازشون بخوایم که باید پاسخگو باشن و عملکرد موثرتری رو از خودشون ارائه بدن.
در واقع این یک حرکت همبستگی با آقای مجید توکلی است.
نه تنها مجید توکلی، که امروز مطلع شدیم که علاوه بر اون حتی محمد حسین رونقی ملکی و کوهیار بودرزی هم وارد اعتصاب قضا خشک شدن. حکومت جمهوری اسلامی الان مسئولیت جان این همکلاسی‌های ما رو که الان در بند هستن رو بر عهده داره.
شما هم دانشجو هستین، در دانشگاه‌های غرب آلمان سرگرم تحصیل هستین. خانم یوسفی، اگه ممکنه بگین که خواسته‌های دیگر دانشجویان چه هست؟
ما علاوه بر آزادی بی‌قید و شرط مجید توکلی و سایر زندانیان سیاسی در بند که خواستمونه که کشورمون رو آزاد کنن، بسیاری از دوستانی که اینجا هستن تبعید ناخواسته‌ای رو دارن تجربه می‌کنن. ما می‌خواستیم نظارت بین‌المللی برای اتفاقاتی که داره در ایران میفته.
آقای دکتر بیگدلی، شما هم به عنوان سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در این حرکت اعتراضی در شهر بن هستید.
مثل همیشه ده ها تن از جوانانی که بخش بسیار بسیار زیادشون در خیابان‌های ایران در اختیار داشته بودن، امروز در مقابل ساختمان سازمان ملل گرد آمدن تا اعتراض خودشون رو به خصوص اشاره که آقای مجید توکلی وارد میشه بیان کنن. و این حرکت همینطور ادامه داره، نه تنها فقط برای آزادی زندانیان سیاسی، بلکه به شکل بسیار گسترده‌ترش علیه مقوله به نام اعدام آقای موسوی کروبی اشاره کردند که فرض فاجعه بار امروز زندان‌ها دقیقاً نتیجه سکوت سالیان درازی است که بوده. این سکوت دست مردم شکسته شده.
با تشکر از شما آقای دکتر بهرام بیگدلی، در پایان این گزارش به آگاهی شنوندگان عزیز رادیو فردا می‌رسونم که در اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی در 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین، گروهی از زنان و مادران ایرانی ساکن شهرهای غرب آلمان تصمیم گرفتند که از روز دوشنبه تا سه‌شنبه آینده در برابر مجلس ایالت نوردراین‌وستفالن، پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان، دست به تحسن دو روزه بزنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در سه گزارش قبلی در مورد مجید توکلی شنیدیم، اما در مورد جعفر پناهی، تعدادی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر روز پنج شنبه با جعفر پناهی، کارگردان معروف ایرانی که به تازگی از زندان آزاد شده، دیدار کردند. محمد علی دادخواه، حقوقدان و یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، درباره دلایل و چگونگی این دیدار با این فیلمساز ایرانی به رادیو فردا میگه:
اعضای کانون به علت اینکه خارج از موازین اعلام شده قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آقای پناهی رفتار شده بود و نهایتاً آن موازینی که باید در موضع افراد نسبت به حسن نیت، تفسیر نسبت به متهم با حسن و مدارا انجام نشده بود، لذا در جهت اینکه یک الگویی باشه که همواره قانون حرف نخست رو بزنه، یک دیداری با آقای پناهی امروز داشت.
در گزارش دیدار شما با آقای پناهی عنوان شده که جعفر پناهی از دوران بازداشتش با شما صحبت کرده.
آقای پناهی بر این موضع بود که اصولا مستند خاصی در خصوص اتهام اون بیان نشده بود. قاعدتا این مورد رو میگن پیش داوری، و پیش داوری در امر دادرسی مورد تایید نیست و از همه اینها گذشته، اصولا قصاص قبل از جنایت رو در عرف جامعه وجدانمند نمیپذیرند.
اشاره کردید که اتهاماتی که به ایشون وارد شده سند نداشته، اما به هر حال تا به حال مسئولان اعلام کردن که اتهام ایشون و جرم ایشون امنیتی هست، که رئیس سازمان صدا و سیما عنوان کرده که مشخصا جعفر پناهی در حال ساخت صحنه‌هایی در مورد شکنجه بوده. آیا این موضع برای جعفر پناهی مشخص و روشن شد؟
آقای پناهی بیشتر در این موضع اعلام نظر می‌کردن که به علت یه فیلمی که در حال ساخت اون بودن مورد تعقیب قرار گرفتن
و جزئیات بیشتری در مورد این فیلم هم عنوان شد.
گفتن مثلا اینکه این فیلم رو بردن و نهایتاً الان در دسترس ایشون نیست، که باز هم این یه ایرادیه، چون باید نهایتاً دادگاه، اون هم با نظر کارشناس، نسبت به این موارد اعلام نظر بکنه، در صورتی که هنوز دادگاهی تشکیل نشده است. این نحو برخورد فارغ از موازین مورد پذیرش قانون شهروندی است.
آقای دادخواه، از لحاظ حقوقی شما چطور می‌بینید دادگاهی که در انتظار آقای پناهی خواهد بود؟
ماده 10 قانون مجازات اسلامی حتما باید این اموال، اشیا و مواردی که مورد نظر کسانی بودند که اون رو برده، باید در دسترس وکلای ایشون و کارشناسان باشه تا بتونن نسبت به اون اظهار نظر بکنن که آیا عرفاً و عقلاً و منطقاً این موارد جرم تلقی میشود یا نه.
بشنویم صدای شما رو روی تلفن پیغامگیر رادیو فردا.
خواستم راجع به این جریمه نقدی برای حجاب که قانون شده، اگه این حجاب مگه جرم هست؟ دزدی جرم هست، قاچاق جرم هست، از کی تا حالا بعد حجابی جرم شده که اونا میخوان جریمه نقدی قرار بدن برای ملت؟
از این طریق میخواستم به گوش برادران بسیجی و سپاهی برسونم که شما هر وقت گفتید الله اکبر، پشت سرش نگی جانم فدای رهبر، بگی جانم فدای ایران، چون نان ایرانو میخورید و جانتونو فدای ایران بکنید.
آقای موسوی، بچه خواهرتو جلوی چشت کشتن، شما هنوز منتظر اجازه اینا هستید؟ اینا کی اجازه دادن که دومین بارش باشه؟
امیرالمومنین میفرمایند که دو چیز اگر فاسد بشود تمام جهان فاسد میشود، اولیش علما هستند و دومیش حکام.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
درباره رابطه ایران و آمریکا، دولت باراک اوباما استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا رو اعلام کرد. آقای اوباما در یک سند به طور مکرر جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی رو به خاطر برنامه‌های اتمی این دو دولت و با عنوان دشمنان آمریکا مستثنا کرده. نکات برگزیده این سند رو در گزارش همکارم نادر صدیقی بشنویم.
استراتژی نوین امنیت ملی آمریکا که سیاست‌های نظامی و دیپلماتیک این کشور را برای سال‌ها رقم می‌زند، دکترین نخستین ضربه نظامی یک جانبه علیه دشمنان ایالات متحده را به کناری نهاده و بیشترین تأکید را بر رویکرد دیپلماسی و گسترش مشارکت وسیع‌تر متحدان و شریکان آمریکا گذاشته است. همانند برخی از پیشینیان خود، پرزیدنت اوباما نیز تعهد بر بازسازی اقتصاد ایالات متحده را بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت خود نامیده و آن را با عنوان زیربنای نوین پایه اصلی سیاست داخلی قرار داده است. در تشریح این سیاست، بازسازی اقتصاد از طریق آموزش بهتر، کاهش بدهی‌های ملی، گسترش انرژی پاک، توسعه پژوهش‌های علمی و نوسازی سیستم بهداشت و درمان همگانی برجسته‌ترین عناصر عنوان شدند. آقای اوباما در این سند می‌گوید که موفقیت در این عرصه‌ها برای حفظ نفوذ ایالات متحده در جهان حیاتی است. رئیس جمهور آمریکا طی 16 ماه ریاست خود بر توانمندترین کشور جهان، همواره استراتژی ترغیب و تشویق ملایم را که گاهی با عنوان رویکرد گفتگو از آن یاد می شود پی گرفته است. دولت او همکاری های خود با دولت های اروپایی را گسترش داده، روابط با روسیه را بهبود بخشیده، آغاز گفتگوهای صلح شرق میانه را با جدیت دنبال کرده و مشورت های عدیده ای را برای شکست دادن طالبان افغانستان انجام داده است. با این همه، منتقدان آقای اوباما می گویند که تأکید بر دیپلماسی و افزایش کمک‌های خارجی نشانه ای از ضعف مسائل دفاعی است و بیشتر سیاست‌های وی تا کنون به ناکامی انجامیدند. آنها در این زمینه از جمله به ادامه مبارزه طلبی‌ها، بی‌اعتنایی‌ها و خصومت‌های دولت‌های ایران و کره شمالی، بن‌بست در افغانستان و افزایش نگرانی‌ها در مورد عملیات تروریستی در درون خاک آمریکا اشاره می‌کنند. کاخ سفید در پاسخ می‌گوید که روند حرکت در مسیر درستی پیش می‌رود. اگرچه این حرکت کند به نظر می‌آید، ولی آینده نشان خواهد داد که خط مشی کارسازی بوده است. رئیسان جمهوری آمریکا استراتژی ملی را برای دستیابی به هدف‌ها و اولویت‌ها برای ایمن نگاه داشتن شهروندان این کشور به کار می‌گیرند. سند انتشار یافته یک آزمایش اکادمیک نیست و اثرهای ژرف و گسترده‌ای بر هزینه‌های دولتی، سیاست‌های دفاعی و امنیت ملی ایالات متحده دارد. این سند موارد استفاده از نیروی نظامی را توضیح می‌دهد و ارزش‌های آمریکا و تقویت مشروعیت این کشور به ویژه در نزد کشورهایی که نسبت به سیاست‌های ایالات متحده دیدگاهی همراه با تردید دارند مورد تأکید قرار می‌دهد. بر سند 52 صفحه‌ای استراتژی نوین امنیت ملی آمریکا همچنین تأکید شده که اگرچه برخی اوقات استفاده از نیروی نظامی لازم و ضروری است، ولی دولت پرزیدنت اوباما پیش از پرداختن به جنگ تمام گزینه‌های دیگر را به کار خواهد گرفت و هزینه‌ها و خطرهای آن را با هزینه‌ها و خطرهای توسل نجستن به نیروی نظامی به دقت ارزیابی خواهد کرد. استثناء کردن دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی و قرار دادن آنها در کنار سازمان‌های تروریستی القاعده و طالبان برجسته‌ترین نکته در سیاست خارجی استراتژی نوین امنیت ملی آمریکا به شمار می‌رود. در این سند دولت آقای اوباما بر رویکرد سیاسی سخت و جدی با دو دولتی که از آنها با عنوان دشمن آمریکا یاد شده تصریح کرده، ولی در همان حال به تهران و پیونگیانگ نسبت به عدم پذیرش دعوت‌های ایالات متحده و و تسلیم نشدن در برابر فشار برای شفاف ساختن برنامه‌های اتمی خود شدیداً هشدار داده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد در کرمان در مورد مواضع هسته‌ای اخیر روسیه انتقاد کرد. مراد ویسی گزارش میده.
چرا محمود احمدی نژاد در کرمان از روسیه انتقاد کرد؟ آن هم انتقادی بی سابقه و شدید اللحن.
ما نباید ببینیم که همسایه ما در مواقع حساس در کنار کسانی قرار میگیرد که 30 سال است با همه توان علیه ملت ما دشمنی کرده اند.
طی سالهای گذشته هرگاه روزنامه‌ها، احزاب و کارشناسان ایرانی می‌گفتند ایران نباید روی اتحاد استراتژیک با روسیه حساب کند، مسئولان ایرانی زیر بار این حرف نمی‌رفتند و بر تداوم همکاری و حتی گسترش روابط با روسیه تاکید می‌کردند. اما طی ماه‌های گذشته اندک اندک ورق برگشت. پس از بدقولی مکرر روس‌ها در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و نیز عدم تحویل موشک‌های S-300، مقامات ایرانی به تدریج انتقاد از روسیه را شروع کردند. حالا چه اتفاقی افتاده که محمود احمدی نژاد بدون گلایه از روس‌ها به یک بار رئیس جمهور آنها را مورد حمله لفظی قرار می‌دهد؟ رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران در روسیه این اتفاق را این گونه تحلیل می‌کند.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد حق دارد که این حرف رو میزنه، چون که واقعا در طول تقریبا 8-10 ماه اخیر رهبران روسیه از رئیس جمهور شروع کرده تا مشاورین ایشان و افراد مسئولین روسیه در سطح وزرا و معاونت وزرا و دیگر و دیگران بارها به خود اجازه دادن که صحبت‌های را داشته باشند نسبت ایران که در چارچوب فرهنگ دیپلماسی خیلی خوب و راحت نمی گنجه. روسیه گفت می توانه با تحریم ها علیه ایران بپیونده. این یک نوع فشاری بود برای ایران و این یک فضای را درست کرد که ایران باید بالاخره یک جواب و پاسخی می داد. بچه دشمنان روسیه، دشمنان ایران از این خیلی خوب سوء استفاده کردن.
برخی دیگر از کارشناسان مسائل روسیه با این دیدگاه آقای سفروف موافق نیستند و دلایل دیگری را مطرح می کنند. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن:
به نظرم میاد خیلی خیلی مهم هست این مطلب، دو تا برداشت میشه ازش به دست بیاد، یا اینکه آقای احمدی نژاد چون میخواد با شورای امنیت یک قراردادی رو به نتیجه برسونه و مانع از تحریم ها بشه و فکر میکنه باید نظر مثبت غرب رو همراه داشته باشه، یک نوع پرخاش تندی به روسیه میکنه که از اون طرف یک سیگنال یا یک علامتی به غرب داده باشه، و هم میتونه به این عنوان باشه که چون روسیه با غرب نزدیک شده و ما در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت هستیم، اون وقت از این قضیه عصبانی است و پرخاش میکنه به روسیه. هنوز به نظر من خیلی زوده که درباره یکی از این دو انگیزه آدم تصمیم قطعی بگیره و اظهار نظر بکنه.
با مرگ آیت الله خمینی و آغاز دوره رهبری آیت الله خامنه ای روابط گسترده تر میان روسیه و ایران برقرار شد. روس‌ها اجرای قرارداد برزمین افتاده نیروگاه بوشهر را بر عهده گرفتند و میگ‌های 29 و سوخوهای 24 و 25 به ایران دادند و در مقابل مسئولان ایرانی با توصیه مستقیم آیت الله خامنه‌ای به سمت گسترش روابط با روسیه حرکت کردند و پس از سالها شعار مرگ بر شوروی از تبلیغات رسمی حکومت حذف شد. اما برخلاف حکومت، نگاه ایرانیان به روسیه همواره با اما و اگرهای بسیاری روبرو بوده. سال گذشته نیز در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات، معترضان بر این باور بودند که نیروهای امنیتی ایران شیوه‌های سرکوب را از روس‌ها یاد گرفتند. حالا حکومت ایران و افرادی چون محمود احمدی نژاد از همراهی روسیه با آمریکا برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران خشمگینند. اما حکومت ایران حداقل می تواند بگوید در یک مورد، آن هم به طور ناخواسته، با مخالفان خود هم موضع شده. گرچه حکومت از مواضع هسته‌ای روسیه ناراضی است و ایرانیان معترض از کمک‌های روسیه به سرکوب معترضان در ایران.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد جمعه 7 خرداد ماه هست. تا چند دقیقه دیگه تکرار برنامه نگاه تازه رو میشنوید که درباره موسیقی جنگ هست. اما قبل از اون شاهین بشیری و خبرهای این ساعت جمعه 7 خرداد ماه.
با سلام. جمهوری اسلامی مراحل آزمایش گرمای نیروگاه اتمی بوشهر را تا 3 هفته دیگر به پایان می‌رساند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی روستا، کارشناس فنی مرکز اطلاع رسانی نیروگاه اتمی بوشهر، عصر پنجشنبه گفت با اتمام این آزمایش که به معنای پایان بارگذاری سوخت مجازی است، امکان ورود سوخت واقعی به راکتور نیروگاه میسر خواهد شد. وی اظهار داشت با تزریق سوخت واقعی به راکتور، نیروگاه بوشهر در عمل وارد فاز راه اندازی می شود. علی شمخانی از فرماندهان دوران جنگ ایران و عراق در مورد احتمال حمله به ایران در صورت تداوم غنی‌سازی اورانیوم گفت شاید اگر جنگی آغاز شود ایران ابتدا غافلگیر شود، اما سرنوشت جنگ در دست ایران است. وی افزود پیامدهای این جنگ به طور حتم منطقه‌ای و جهانی است. برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا در مصاحبه‌ای با علی شمخانی به مسائلی چون جنگ ایران و عراق، قضاوت‌ها در مورد بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران و احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی پرداخت. علی شمخانی در این برنامه تلویزیونی با صراحت گفت بنی صدر خائن نبود. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود که وضعیت حقوق بشر در کشورها را ارائه می‌دهد، در بخش ایران به ویژه به رویدادهای پس از انتخابات و سرکوب معترضان پرداخته است. در این گزارش تصریح شده که سرکوب معترضان به ویژه پس از دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز 29 خرداد 1388 برای پایان دادن به اعتراض‌ها شدت گرفت. کشته شدن ندا آقا سلطان مورد دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. تبعیض علیه اقلیت‌های دینی مورد دیگری است که در این گزارش از آن یاد شده و در این گزارش همچنین از ایران به عنوان کشوری که دارای یکی از بالاترین ارقام اعدام است یاد شده است. و خبر آخر این که اعضای کانون مدافعان حقوق بشر روز پنجشنبه با حضور در منزل جعفر پناهی با او دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار افرادی چون محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، سید محمد سیفزاده، عطاءالله شیرازی و عبدالرضا تاجیک حضور داشتند.
شاهین بشیری بود. تکرار نگاه تازه درباره موسیقی جنگ هست. با بربچه های این برنامه که از لحاظ موسیقی و محتوا این موضوع رو بررسی می کنن همراه میشیم تا 25 دقیقه دیگه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و این هم برنامه نگاه تازه است. ممنون که با ما هستید. این هفته یک برنامه
بس من اینجا همینطوری محمد رضا کاظمی هستی. این هم برنامه نگاه تازه
تو هست. برو مسافرت یه 3-4 هفته دیگه برو خوش بگذرون بذار ما کارمونو بکنیم.
شما رفتی ما چراغ اینجا رو روشن نگردشیم و شما بیا بگیری. حالا
چراغ اتفاقا کار خوبی هم نکردی، آسیب به محیط زیست. بله، آسیب به بودجه رادیو.
شما تو خونه شمع روشن می‌کنی
وقتی چراغ برای چی روشن؟ شب که نبود چراغ روشن زن. هنر نکردی که چراغ روشن گذاشتی. حالا این همه مدت کجا بودی؟ من بدبخت باید این برنامه رو درست کنم و جواب این همه شنونده رو بدم.
برنامه رو درست کنم جواب این همه شنونده رو بدم، همونطور که تو رفته بودی مسافرت من این همه جواب میدادم.
ای بابا تو
رو. حالا ول کن دیگه، الان شنونده که نباید دعوای من و تو رو بشینن اینجا.
اتفاقا امروز دعوا داریم حسابی، جنگ و دعوا
و جنگ و اینا. قیافت البته شبیه این است که جنگ زدن.
سالگرد آزادی خرمشهر بود و خوب. فکر کردم که بهتره که منم چون با تو دیگه با تو هم دعوا دارم و اینها، بریم سراغ این چیزای جنگی.
تو میخوای کجا رو آزاد کنی؟
من میخوام این برنامه نگاه تازه رو از دست تو آزاد کنم.
کنی
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
بهر نبندی بی امان آماده باش آماده باش،
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
سر نیزه ها پاروسخه ها بندید محکم بر کمر، سر نیزه ها محکم بر کمر، بندید بند کفش ها با سرعت شیران نر، بهر وداع آخرین بوسید روی یک دگر.
خب خیلی باحال بودش، ولی از این باحالتر من یه چیزی برات دارم آسه.
خب
گوش بده.
محمدی نبودی ببینی شهر آزادش،
چی بود این؟ کویتیپور قلابی؟
کویتیپور قلابی نبودش. این آهنگ معروف محمد نبودی رو دو تا جوون تو آلمان یه گروهی دارن به اسم، گروهشون خیلی عجیب غریبه، کافران بینام.
جدی؟
اینا اومدن این آهنگ رو همین شکلی که دیدی اجرا کردن، یعنی رپ خوندن.
آها، فکر کنم بعد نیست که یه توضیح بدیم در مورد این موضوع. تمام ارتش‌ها تو تمام دنیا موسیقی دارن، گروه ارکستر دارن، اجرا میکنن،
دست دارن.
آره،
البته من که سربازی نرفتم.
آره،
ولی اگه می‌خواستم برم سعی می‌کردم همین چند شب بشینم توی همون پادگان تمرین بکنم بعد برم اونجا تست.
آره دیگه، با قابلمه و در قابلمه و اینا میشه. ولی توی ایران بعد از انقلاب، وقتی که جنگ با عراق شروع شد، یه خورده ایدئولوژی هم با توجه به اینکه حکومت میگفت که ما یک حکومت اسلامی هستیم، وارد این موزیکی که مخصوص جنگ بود و فکر میکنم یک چیز موثری بود و این نوحه رو که پیش از اون فقط کاربردش برای
مراسم عزاداری بود،
آره، شیعیان بود،
تبدیل شد به موسیقی جنگ.
دقیقاً.
البته خب اینم یه توضیح بد نیست بدیم که در کنار این موسیقی که حالا نوحه ها بود و به نظر من تاثیرگذاری و نقشی که اینها داشتن خیلی بیشتر بود تو پیشبرد جنگ، بسیج کردن
مردم،
جوونا که برن به جنگن، در کنارش موزیسین های ایرانی هم اومدن یه سری کار تولید کردن. اینها رو هم بهش اشاره بد نیست گذرا بکنیم، مثلا محمد رضا شجریان، سراج و خواننده هایی از این دست اومدن یه سری کارا خوندن و یه سری کارا هم به صورت سرود در اومد که معروف ترین سرودش هم سرود این پیروزی خجسته باده که گل ریز.
چیزی هم بود در مورد خلبانان.
خلبانان حالا با کارشناس این برنامه که گفتگو بکنیم اشاره بهش میکنه. اون آهنگ رو کسی ساخته بود به اسم فیروز برنجیان که الان در خارج از کشور با اسم بابک رادمنش داره کار میکنه.
یه چیز عجیبیه، نه یه ملغمه عجیبی هست، حس ناسیونالیسم هست، مذهب هست، از جمله اینی که
محمد نبودی که حالا بیشتر جلوتر در موردش صحبت بکنیم.
پیش از اون بریم سراغ یه کارشناس دیگه.
میریم سراغ چکاوک یغمایی که نوازنده است و در سال 74-75 تحقیقی رو انجام داده درباره موسیقی جنگ در 8 سالی که جنگ ایران و عراق جریان داشته.
پایان‌نامه
دانشجوییش بوده که با راهنمایی کامبیز روشنروان، آهنگساز مشهور ایرانی انجام شده.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمرم و هم سوخت پروانه، هم سوخت شمرم و هم سوخت پروانه، بشکست سبوهام و خونست به دلهام و فریاد و فقان داره دردی کشم خانه، هر سو نظر اندازی در یاد کسی افتی، آنها که سفر کردن
خب خانم یغمایی، چطور شد که اصلا رفتین سراغ این موضوع، یعنی پژوهش درباره موسیقی جنگ؟
ما اول پیگیری کردیم ببینیم که چه چیزایی تو دستمون داریم به عنوان پیگیری برای موسیقی جنگ. ما چون توی تمام کتابایی که من گشتم، به غیر از دوره‌های قبلی که مثلا دوره‌های اوایل و دوران استالین و کوروش رو می‌گفتن، بعد از اون ما دیگه اصلا هیچ بحثی در مورد موسیقی جنگ نداریم. در دوران جنگ هم موسیقی جنگی نداشتیم و بخش بندی کردیم به اینکه ما نوه‌ها رو داشتیم و بعضی از موسیقی‌ها رو که به عنوان مارش بودن. و از اونجایی که متأسفانه از طریق صدا و سیما و ارشاد یاد پارتیتور نداشتیم که حداقل یکی از اینها رو ما بخوایم بررسی بکنیم، بیشتر اجمالی در مورد همین که چه تأثیری مثلا موسیقیایی که تو دوران جنگ شنیده میشد از طریق حتی یه سری از خود رزمنده هامون که صحبت کردم، همه از نوه ها اسمی بردن و یکی دو تا موسیقیای دوران جنگ خودمون رو.
چطور شد که موسیقی جنگ به طرف نوه سرایی و نوه خونی کشیده شد؟
ما کلا در مورد موسیقی های مارش و موسیقی های جنگی و حماسی اصولا ضعف داریم در موسیقیمون، چون موسیقی ما حالا از نظر سازامون هم بخوایم حساب کنیم، سازایی نیستن که سازای حماسی باشن. و یا ما حتی ارتشمون رو هم بخوایم حساب بکنیم، بعد از اینکه حالا مدرسه جنگ اومد و نمیدونم سازهای غربی اومدن، ولی هیچ وقت روشون کار نشد. یعنی شما فکر کنید همون مارشی که برای دوره‌های پیروزی می‌نواختن، مال دورانی بود که قبل از جنگ و قبل از انقلاب بود، ولی چون یک مارش بود که تاثیرگذار بود، خب تو دوران جنگ شناخته شد. یعنی اگر ما این مسئله رو نشه، شاید اون یه دونه مارش رو هم کسی نمیشنید. متاسفانه ما چون مسئله جنگمون با انقلاب هم درگیر بود، یعنی مسئولین هنرمندا همه با هم درگیر دو تا مورد بودن، و همین دلیل مثلا من خودم میدیدم که آهنگساز میرفتم صحبت کردم، به من میگفتن شما این کارو باید انجام بدین، دو روز دیگه از آنتن پخش بشه. برای همین من نوتی نداشتم که به کسی بدم، نوازنده رو میفرستادم و میگفتن این رو میخوام و برام اجرا میکردن. از جهت اینکه نوحه چرا انقدر چیز شد، بدن اینکه خب ما اکثر جوونامون از طرف بسیج و سپاه و اینها بودن، بعد نوه ساز احتیاج نداره، یه چیزی که روندش رو بیشتر مردم ما میشناسن، با همین دلیل خب خیلی پا گرفت توی جبهه ها.
خب مارش نظامی معمولا یه ریتم حماسی داره به قول خودتو، اما نوه اونو نداره. با این وجود چطور اینقدر نوه تاثیرگذار بود و میتونست روی رزمنده ها تاثیر بذاره؟
ما اصولا از دل سوختن بیشتر تحریک میشیم تا از اینکه به ما بگن نه شما قدرتمند هستید، حالا بیایید برید مثلا این کار رو انجام بدید. مردم ما بیشتر با کلمات میونه دارن، نه با موسیقی. یعنی ما بچهای دوران جنگ هنوز که هنوزه وقتی که اون موسیقی ها رو میشنویم، یاد دورانمون میافتیم که مثلا وقتی که یه موسیقی بود جناب آقای، فکر میکنم این کار آقای برنجان کار کرده بودن، به زبان ترکی بود، آقای فیروز برنجان کار کرده بودن، این سرود بودش که کاملا تو ذهنا مونده.
سرود خلبانان منظورتونه؟
بله خلبانان. هر وقت که این پخش میشد احساس میکردیم که واقعا الان مرز احتیاج به نیرو داره. ما وقتی جنگ تموم شد دیگه تمام اینا رو حذف کردیم، به همین دلیل مردم دیگه اون چیزی رو که باید داشته باشن رو به عنوان یک موسیقی جنگی یا مارش نظامی کلن از ذهنشون بیرون کردن. مسئولین هم زیاد به فکر نیستن، خب چون به خاطر که الان نه جنگی هست، نه اگر بخوان اینها رو ادامه بدن ممکنه اصلا از هان عمومی دچار مشکل بشه.
ولی خب شما به عنوان یه پژوهشگر فکر میکنین که این کمبود در خود دسته های موسیقی سازمان های نظامی مثل ارتش و سپاه وجود داره، مثلا تربیت نکردن نوازنده های خوب؟
دقیقا. متاسفانه پریروز بود یا دیروز بود آقای رهبر رفته بودن برای سپاه که قدردانی کنن از یه سری از جوانایی که رده‌های بالا هستن. واقعا متاسف شدم که ارکستری که داشت می‌نواخت به قدری فالش بود که اصلا شرمنده شدم. حالا سرمایه‌ای که بعد ارتش بذاره، سپاه بذاره، بسیج بذاره، فکری که پشتش باید داشته باشه، موزیسیانی که باید تربیت کنه، همه اینها یک پشتوانه می‌خواد. یعنی حتی نوازنده‌ای هم که میره تو گروه ارتش، من خودم با یکیشون شاهدم، یا آقای با من صحبت کرد، من هیچی از موسیقی نمیدونستم، گفتن کی موسیقی بلده، من دستم رو بردم بالا به حساب اینکه خیلی اعتماد به نفس داشته و تو ارتش ترومپت زده و میگم الان ترومپت رو میشناسن. حالا شما فکر کنید دو سال دیگه یه نفر چقدر بخواد بشناسه، در همون حد باز با اعتماد به نفس میگم من ترومپت بلدم بزنم. در صورتی که ما طرحی که توی من یادمه حدود 15 سال پیش بود، یه طرحی رو گذاشتن برای بچهای هنرستانی که وارد ارتش میخوان بشن به عنوان سرباز، اینها رو ببرن تو قسمت موزیک، حداقلش اینه که موسیقی ارتش رو یه کمکی بکنن. ولی اصلا همچین چیزی اتفاق نیفتاد. یعنی اون سازمان نظام وظیفه اصلا براش مهم نیستش که این جوونی که از 8 سال تمام ساز داشته میزده، حالا بیا تو این 2 سال سربازی باز اون رو ادامه بده در خدمت ارتش، کار رو بهتر بکنه. اون بچه میره بینو میزنه، کسی که ترومپت بلدی میره ترومپت میزنه.
حمله بر شد ارتش خالص ایران، توی دشمن از زمین و آسمان،
نرود جد راه حق و راه دین، چون گرفته دست مکتب از برهان. پرواز کن پرواز کن فرشته حق یارت با،
الله نگهدارت با،
فرشته حق یارت با،
الله نگهدارت با.
چکاوک یغمایی بود، نوازنده و پژوهشگر درباره موسیقی.
الان
قرار بود بریم سراغ خوانندگان این ترانه رپی که تقلید شده بود، یعنی یه بخشش حداقل برداشته شده بود از اون نوحه آقای کویتی پور درباره آزادی خرمشهر. یه سابقه هم بدیم ازش.
آره، این ترانه در اصل شروعش با اون کلام محمد نبودیه. این محمد منظور چه کسیه؟
محمد جهان آراست، یکی از فرمانده های سپاه بود که اون زمان مسئول بوده که بجنگ با نیروهای عراقی توی خرمشهر، ولی متاسفانه نتونستن مقاومت کنن، اومده بودن عقب. بعدن توی یک صانعه هوایی کشته میشه آقای جهان آرا. بعد آقای کویتی پور وقتی خرمشهر آزاد میشه اشاره داره که تو نبودی که ببینی که خون رزمندگان به هر صورت بی ثمر نموند و بالاخره خرمشهر آزاد شد.
این ترانه روی این دو تا جوون ایرانی ساکن آلمان هم تاثیر گذاشته. های. که گروهی رو دارن به اسم کافران بینا. بریم ببینیم که چطور شد اصلا این دو تا جوون فکر کردن که بیان محمد نبودی.
اسم ندارن دو تا جوون، بینا من واقعا
نه.
آزاد اصلانی و
آرمان اصلانی.
محمدی نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خون یاران پر سمر گشت. محمدی نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خون یاران پر سمر گشت.
برادران اصلانی، شما دوقلو هستین؟
نه دوقلو نیستیم.
چی شد شما این ترانه رو درست کردید؟
من الان خودم سنم تقریبا 25 سالمه، آرمان دو سه سال از من بزرگتر تقریبا. بعد من یادم هست اواخر جنگ توی ایران تا خیلی به صورت تار یادمه، ولی این آهنگی بود که هر سال توی صدا و سیما مخصوصا روز آزادی خرمشهر که میرسید این آهنگو میذاشتن و این آهنگ این نوای خیلی جذابی به نظر من داره. این آهنگ بود که آدم همینجوری میخوند. با اینکه من میگم ما نزدیک 16-17 سال از ایران خارج شدیم و دیگه هم ایران نبودیم از اون موقع، ولی خیلی از این خاطرات اینجوری از دوران بچگی همیشه همراه آدم هستش. یک ماه و نیم دو سه ماه پیش بود شاید که آقای پرزیدنت احمدی نژاد با تلویزیون آلمان یه مصاحبه داشتن با شبکه RTL آلمان که اونجا صحبت دوباره از این کردن که ایران کشور خیلی آزادی و همون صحبت های همیشه که دیما نمیخواد همه صحبت ها دور مطرح بکنم. بعد اونجا بود که به صورت اتفاقی واقعی این دوتا چیز رو همدیگه جوش خورد. از یه طرف این آهنگ محمد نبودی که هی زمزمه میشد زیر زبون آدم، و از طرف دیگه این موضوع که آخه ایران که دقیقا برعکس اون چیزایی که دارن میگن. قبل از اینکه شروع به کار بکنم اول رفتم اطلاعات جمع کردم در مورد خود این آهنگ، مخصوصا خود این شخص آقای محمد جهان آرا است اسمشون اگه اشتباه نکنم.
بله درست.
ایشون خودش یکی از این شخصیت‌های خاصیه دیگه به قول معروف.
فکر کنم آزاد بود درسته؟
من آزادم درست.
بله. حالا یه مقدارم ببینیم نظر آرمان چه جوریه محمدرضا.
کلا یه چیزی که خیلی جالبه به نظر من توی این آهنگ اینه که یک نواییه که این نوا در حال توی مدتی که
نوای
آشنا بوده، نوای آشنا، این نوای آشنا کمک می‌کنه که آدم بتونه اون صحبتی که داره رو به گوش افراد برسونه.
این ترانه منعکس کننده نگاه شما به جنگ هست. یه حالتی هست شاید بعضیا حس کنن که به شوخی گرفتید یا مسخره میکنید اون دوران جنگ، آیا اینطوری هست یا نه؟
بله بنده من اون یه سوء تفاهمیه که به وجود اومده. ما اصلا حرفمون در مورد مسائل جنگ و اینا نبود، نیستش.
و خود شعرم ما توی قسمت شعر درسته کاملا موضوعیه که واقعا یک سری مسائل به تمسخر گرفتیم، ولی چیزی که داریم ما اونجا مسخرهش میکنیم اصلا مسائل جنگ نیست. درست اون شخصیتی که داریم باهاش انگار مخاطبمونه توی این شعر و داریم باهاش صحبت میکنیم همون محمد جهان آراست که توی جنگ مثلا مرده، ولی هدف اصلی همون چیزی بود که آرمان گفت.
ترانه رو که خودتون شما دوتا اجرا کردید، شعر و آهنگ مال کیه؟
اونم کار خودمونه.
آها، هر دوتاش هم کار
همیشه تقریبا کار خودمونه.
خود مختاری کار معمولا کسایی که رپ میخونن خودشون شعر و
آهنگ
رو میسازن خیلی هاشون.
خب محمد،
جالبه که خب اون ترانه که خونده شده بود اون زمان درباره این بود که محمد جهان‌آرا نتونست آزادی خرمشهر رو ببینه، یعنی منظور از ترانه این بود. و به نظر میرسه که ترانه شما اینه که محمد جهان خان آرا نبود، به جز آزادی خرمشهر، مسائل دیگه‌ای رو ببینه که به نظر شما رسیده که توی جامعه امروز ایران وجود داره، یا این درسته یا نه؟
ببینید این شعر اصلاً فوکوسش در مورد محمد نبود، یعنی ما اصلاً صحبتمون در واقع میگم همون فوکوس به فارسی چی میشه؟ فوکوس یعنی
تمرکز.
آره نکردیم روی محمد جهان آرا. حالا دوستان زومش کار رو محمد جهان آرا به هر علتی نمیره.
خودم شخصاً برداشتی دارم، این شعر همونطوری که خیلی ساده، واقعا خیلی ساده است از همه لحاظش، هم خود شعر، هم کلماتی که استفاده شده، هم تنظیم کل کار، همه ایناش خیلی ساده است و شما باید کل این موضوع رو هم به همین سادگی دقیقاً بفهمینش.
من دستگیرش ولی یاد خالیه، نیستی ببینی شیکم زیر شهاریه، شام گوشت تازه غذا مرغ و پلو، صبونه شیر و کره عسلی از چلو، پول نفومی یا در خونه تحویل میده، همه دائما ای قربون هم میره، جوونا همه ظالم و تندرستن، تو خط مواد و نه اهل قرص، همه چی از سکون و خرخن در خوشی دیگه زیر صفر آمار خودکشی، همه متفکر و کسی معترف نیست، قانون برقرار و منحرف نیست، همه چی استاندارد تعریف شده، مد و بیمه و زیر و بر تامین شده، هر کارگری یه ویلا توی شما نخواسته بهش تحمیل شده. خدا به خدا محمدی نبودی ببینی شهر را گشت، بوم یارا به پر زمان گشته، محمدی نبودی ببینی شهر را گشت، بوم یارا به پر زمان گشته، محمدی سی ببینی اینجا چه حالی داریم، اینجا عشق و سفاست چه احوالی داریم، همه رازی و عدالت برقراره، اینجا آگنده داره، همه دیستی ببینی اینجا چه حالی داریم، اینجا عشق و سفاست چه احوالی داریم، همه رازی و عدالت برقراره، اینجا زندگی آگنده داره، آرایندم و تأمین و روشنه، دیگه کسی نیست واسه پول جون بکنه، درس مفت و کار ریخته فراهم، یک دولت که پشتش از خانوم، شدیم الگوی حیثیت توی منطقه، همه عاشقمونم بدون دغدغه، از ادب میگیرن بگی ایرانی، زن و مردم واسه سر و دست میشکن، خب توی اقتصاد که تک تازیم، توی ورزش برنده سرشناسیم، تو هنر جهانی عالم سازیم، توی علمی رقیب و سرفرازیم، اینجا به دست بچه 16 ساله اون انرژی هستی تولید میشه، اینجا تو مدرسه واسه سرگرمی داره سلول بنیادی تکثیر میشه، ترافیک نیست، دود نیست، هوا عالیه، دانشگاه برو زندون حالیه، هیچ زنی آزرده نیست، لباسش کسی کشته نمیشه واسه انتقالش، همه خلاصه رفتی و جات خالیه، چون زندگی اینجا خوشحال.
تولد ملیکاست، شنونده خوبمون از شیراز.
چه عالی، تولدت مبارک ملیکا خانم.
تولدت مبارک. البته آهنگ از گوگوش خواستیم نتونستیم پیداش کنیم،
رفتیم یه دفعه توی تماس‌های شنوندگان
بدون
اطلاع ندادیم، ولی خب دیگه فکر کنم همه فهمیدن اینا تلفنایی که آره. زدن. خب از قضا یک محمد هم تماس گرفته که خیلی دوست داره صداشو پخش کنیم، خب ولی امکانشو نداریم. آره
مهدی هم شنونده بعدیمونه که تماس گرفته.
محمد نبودی که توکتم خانم دلش برات تنگ شده بود و
منم دلم براش تنگ شده بود، براش صداشون رو نشنیده بودم چند وقت.
آره بعد توکتم خانم
گفته
که در مورد فیلمی که من درست کردم برنامه سازیم، والا خانم کریمی توی برنامه زنان مفصلا در موردش صحبت کردن
و چند تا گفتگوی دیگه هم من یادم،
منم مصاحبه داشتم. آره دیگه برسا دیگه من
آپولو از ساری گفته درباره موجودای فضایی هم یک برنامه بسازیم
حتما، و همینطور که گفتم عقیق خانم از شیراز که خیلی دلنگرانت بود محمد،
از برنامه عکاسی خیلی تشکر کرده بود. احمد آقا شنونده نابینامون هم گفته برنامه مخصوصی برای معرفی هنرمندا بسازیم.
رضا حسینی از دلیجان عراق گفته برنامه‌تون خوب شده، مصاحبه با معین هم یادتون نره، و مجری جدیدی هم که آوردیم توی برنامه خیلی خوبه. ببخشید دیگه رفت.
رضا محمدیان تماس گرفته بود.
اینا ایمیله یا تلفن؟
اینا ایمیله.
و رضا نوری گفته که عاشق همه سال تنهاست، نه عاشقای هم اصلا که تنها نیستن.
آره ایمیل خانم نیمکی کریمی رو هم خواسته که اگه پیدا کنیم برات میفرستیم.
حامی از شیراز گفته محمد در مورد گی‌های ایرانی مگه برنامه درست نکرد؟
چرا ما یه برنامه داشتیم تقریبا شاید یک سال پیش که این برنامه رو میتونه حامی بره روی وبسایت رادیو فردا پیدا کنه و گوش بده.
آره بعدم هی از من ناراضی که چرا اسمشو
برنامه. آره منم تو من اسمش چه جوری میخونی؟
حامی عزیز، حامی جان، حامی
نه دیگه.
چرا اینقدر از دست من گله میکنی؟
خیلی خوب بود اینایی که تو گفتی، من فکر میکنم که خیلی خوب پاچه خاری کردی. شایع از شیراز هم گفته دمتون گرم، خیلی برنامه‌تون باحال با یه علامت تعجب.
نمیفهمم
تعجب چیه. مکسول گفته عکس منو دیده،
گفته خیلی آدم منطقیه.
آقا بسیار من آدم منطقی هستم، متشخص.
مکسول چه جوری تشخیص داده؟
من بسیار آدم تو حسودیت میشه دیگه. من بسیار آدم منطقی هستم، بسیار آدم متشخصی هستم، خیلی با کلاسم.
خوشتی دیده که اون عکسو دیده با اون با پیون فکر کرده آدم منطقی به نظر میرسید.
خوبه که عکس اینو ندیدی.
ندیده، نیم رخ دیده. میگه عکس کامل تو بفرست. تمام رخ ندارم متاسفانه. ملیحه از سمنان گفته موضوع برنامه قبلتون جالب بود، به دوست که گفته بود ایمیلای من رو هم مانند ملیحه بخونیم، بگین که اگه بدونه چه بلایی سر من آوردن تا ایمیلامو بخونن و از بس عصبانیم کردن موهام سپید شد. کدوم دوست گفته بود که
ملیحه؟ والا ملیحه خانم، من چند تا شرکت خوب میشناسم از جمله شوارتزکوپ که خیلی رنگ موی خوبی میزنه، از اون استفاده کن.
شامپو پالت هم میتونه بگیره.
آره دیگه، برسه از اینا استفاده کن. شما جوونی، خوب نیست که الان موهات سفید باشه. مهسا خانم گفته که چرا ایمیل دفعه پیشمو نخوندی؟ عصبانی شد. وای وای وای، چرا ایمیلشو نخوندی محمد؟ چرا نخوندی؟ آره چرا نخوندی؟
برنامه رو تو هفته پیش تهیه می‌کردی، من ایمیلشو خوندم.
تقصیر محمده، تقصیر توی دیگه. چرا میخونی؟
بنداز گردن من، هر چی به دفعت من گردن خودت.
من اگه نخوندم تو زنگ بزن بگو نخوندی بخون. بعدم گفته که برنامه هفته گذشتم بد نبود، من همیشه با فتوشاپ عکسای دختر خاله‌مو درست می‌کنم.
خنده‌دار میشه،
چه باحال.
میخوان عکسای شما رو هم دست درد نکنه.
خیلی ممنون بحثا خانم، همون دختر خاله رو روش بیشتر کار کن.
شاید به یه نتیجه برسی. شاپور فرهادی گفته کچلا چرا اسم منو نخوندین؟
این مدتی بود ماجرای کچلی به فراموشی سپرده شد، دوباره داره زنده میشه. نبش قبرش نکن، به قول آقای دادستان تهران که گفته جنبش سبز نبش قبر نکنید.
آره بعدم گفته برنامه عکستون خیلی خوب نبود، منظورم از کچل محمد و محمد رضا بود نه فهیمه.
آره خب خانوما که کچل نیستن.
خانوما کچل نیستن.
محمد مرادی از مشهد گفته نصف برنامه‌تون رو نتونستم گوش بدم به علت رعد و برق و پارازیت.
خشایار از ایلام خواسته برنامه درباره ازدواج معلولین بسازیم.
فروخ خانم از برنامه عکاسی خیلی خوشش اومده، کلی هم عکس از شیراز بسیار زیبا برامون فرستاده.
رضوان گفته چند تا برنامه است که ما مجریش هستیم؟
دو سالی هست درست می‌کنیم. تقریبا سه سال. آره بعدم گفته آقای حسینی کجاست، ایشون رفت توی بی بی سی فارسی.
برنامه هفته پیش گفته کسل کننده بوده،
شرمنده دیگه.
رضا از همدان گفته که برنامه خود ارزایی رو براش ارسال کنیم.
آریه لورا از بهانه جویی شنوندهمون گله کرده که چون دفعه پیش یکی از شنونده گفته بود که شما ظاهرا ایمیل کم دارید که ما تا ایمیل میذاریم جواب بدید، منم گفتم بیا و خوبی کن. بعدم خوشحال شد از اینکه تبعیض جنسیتی توی نگاه تازه به پایان رسیده.
منظورش اومدن فهیمه بوده.
آره دیگه.
محسن گفته برنامه راجع به موبایل ها و لپتاپ های پرفروش بسازین.
لیدا خانم ایمیل آرش صبحانی از گروه کیوسک خواسته و مسابقه با گلشیفته فرهانی
و زهرا و اسما از زاهدان
که برای اولین بار برای اون ایمیل زدن.
خیلی جالبه، گفته برنامه‌تون خیلی باحاله.
خیلی با یه کشیده. آره دیگه خیلی باحال.
خب تو دیگه خیلی دقت کردی که یه هاش چند تا بوده. عکس منو دیدن تو گوگل، بعد گفته اینقدرم بد نبود.
تو گوگل چیکار می‌کنی محمد جان؟
من نمیدونم، حالا شاید رفته دیگه یه جوری عکسم رفته.
کارتونت بوده فکر کنم.
این همه آدم گشت گوگل نتونست پیدا کنه. من نمی‌فهمم این رو اسمه یکی دیگر رو فکر کنم پیدا کردن جایی من.
آره.
و گفته با امیر تتلو و حسین توهی هم مصاحبه کنید و همچنین شهره.
باشه حتما. خیلی ممنون از تماساتون، با ما تماس بگیر jawananat@radiofarda.com
2020221121414.
خب فکر کنم محمد آخر برنامه با توجه به اینکه موضوع برنامه در مورد همین نوحه های دوره جنگ بود، بعد نیست که یه بخش از یکی از این نوحه رو پخش کنیم از غلام کویتی پور، ترانه چنگ دل
با آهنگی از مجید رضازاده.
چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند. قصه دل دل کش است و خواندنی، تا ابد این عشق و این دل ماندنی.
چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند. چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند.
مرکز در دست و کانون شراب، شعل ساز و شعل سوز و شعل کار. خود یک صحرا جنون در چنگ بود، تکنه یک زنال در آهنگ بود. نغمه را گه پیر و گه بند می کند،
نگاه تازه رو شنیدیم، با بچه های برنامه نگاه تازه بودیم که در مورد موسیقی جنگ صحبت میکردن. به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. شاهین بشیری تو استودیو هست و تا 30 ثانیه دیگه خبرهای جدید رادیو فردا رو ارائه میکنه. خدا نگهدار.